تماما كما لو أنك تأكل أصابع حبيبتك، تماما كما لو أنك ترضع سلك الكهرباء، كما لو أنك تأخذ لقاحا ضد الشظايا، كما لو أنك لص ذكريات. تعال لنمسك عن الشعر.
یک برادریم که هیچ وقت ندیدمش قیاس است. مثل کلکتور تمبر یا اسکناس، برادر خواهرهایی دارم که از پدر مادرهایی در چهار گوشه جهان پا گرفته ایم. رئیس جمهورهای جدایی داریم، پرچمهای جدایی، رنگ چشمهای جدایی، کلمات نزدیک به همی. ما از روی دی ان ای کلمات به یک رحم مشترک می رسیم. برادرم است، هر چند نطفه یک مرد آواره فلسطینی و یک دختر کمروی سوری باشد، منعقد شده در نوامبر 1978 پشت فنس‌های اردوگاه مهاجران در دمشق. لازم نیست مخارج حروفش از ته حلق جنوب ایران در بیاد تا کوکان باشد، از همان سوریه دوری که بود، همین سوئد تلخی که هست، دست هام به بغل کردنش میرسند. اگر در یک تقدیر دیگری، در یک انقلاب شکست خورده و بی سرانجام دیگری، من از سرزمینم آواره شده بودم و یک جای دنیا بلا تکلیف بودم، ناله هایی که از حنجرم بیرون می آمد همین شکلی می بود، اینطور که قیاس المدهون نوشته است. یک جا لای یک مصاحبه‌ای گفته است: جنگ در کشورم صبحانم شده و صلح در استکهلم شام من است. من اینطور پارادوکسیم. بعد کم کم شعر می شود و ادامه می دهد: بسیار غمگینم. شهری که در آن ساکنم اصلا شکل شهری که در من ساکن است نیست. من پناهنده فلسطینی سوری سوئدی، شلوار جین مارک لیوایس پام می کنم که ابتکار مهاجری یهودی اهل آلمان در سان فرانسیسکو، و دوربینم را پر از عکس می کنم، چنان که زن کشاورز روز سطل می گذارد زیر گاوش و از شیر پرش می کند. سرم را به نشانه تصدیق تکان می دهم، مثل کسی که درس را فهمیده است، درس جنگ را. من فلسطینی پخش و پلا بر چند قتل عامم، لخت و سلیت ایستادم اینجا و زور می زنم شعرم را بکشم روی تنم، بلکه زخم هام را بپوشاند. این شعر را برای زنی نوشتم که عاشقش بودم. از هم جدا شدیم، حالا او مرد دیگری دارد و من این شعر را. زمانی که روزگار به تیرگی نقاشی های رامبرانت می شود و احساس یخ مثل جسد رفیق هام، تو بی هیچ مقدمه، توضیح یا دلیل منطقی، بی هوا از پشت صحنه ها ظاهر می شوی و با یک فتوای عاطفی به من پناهندگی می دهی. تا تاریخ تحریر این سطور، سنسورات فیزیک مدرن برای امواج صوتی کلمات تو در گوش من و تأثیر آن در شعر خاورمیانه جواب مجاب کننده ای نیافتند. اگر گذرنامه ای داشتم که آن روزها به رسمیت شناخته می شد، 5 دقیقه زودتر از رسیدن مردی که دلت را برد به تو برمیخوردم و تو یحتمل تنها دلیلی بودی که برای مأمور فرودگاه می آوردم وقتی می پرسید چرا از عکس تو گذرنامت لاغرتری پسر؟
مدی بساطی و ملی اکوابی وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي، مدي بساطي واملي اكوابي. وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نايمتان في أهدابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نايمتان في اهداب.
ننم پاک پا باشد نداشت، زندگی کشکک جفت زانوهاش را ازش پس گرفته بود، راه رفتن سختش بود و برای قدم برداشتن کول به کول می شد. یک روز اولین بار توی تلویزیون پنگوئن دید، گفت پاشون درد می کنه؟ گفتم نه. گفت نه پچه تو مثل ما را می رن ننه. و خندید، مثل قشنگترین پنگوئن قطب جنوب خندید. ننم سنگین بود و شلک شلک را می رفت. 20 سال ماهی یک بار می رفت بدهکاریش را می داد به دکترهای زانو تو خیابون سنگی و می آمد. آخر هم جهان را با نقطه ضعفش تو درمان زانو و مفاصل و زجرهای مبتلا بهش گذاشت، خندید، رفت خوابید. ننم سخت از زمین بلند می شد، آب نمی خورد تا یکی راش بیفته پای کلمن و یک گیلاسی هم برسونه دست او. اما همین زن تو غر گرما پیاده می رفت تا ظلم‌آباد، تا خشم ترکا، تا هزار دستگاه. اگر که خبر رسانده بودند یکی ناخوشه، یا دخترش طلاق گرفته، یا پسرش بردن سربازی گریش بند نمیاد، یا سر کار به شوهرش گفتن از فردا دیگه نمیخواد بیایی. ننم از درد آدم ها سم می برد. اولین نفر می رفت دنگشو بر می داشت. دیگه زانو و حلحل گرما که همان روز توی تلویزیون گفته بودند برای پنگوئن ها کشنده است، دلیل و بهانه بازدارنده ای نبود براش. یکی تنها بود، یکی درد داشت و پیرزن باید خودش را می رساند بهش. وقتی غیاث گفت هر گلوله توپی که بر دمشق فرود می آید تنها یک برگ از کتاب دکارت را پاره می کند، حس کردم تنهاست و باید بروم دنگم از درد را بردارم. فهمیدم دکارت را بهانه کرده که صداش برسد، صداش برسد که گلوله های توپ ها دارند کتاب تمدن را برگ برگ می کنند. فکر می کنم من تنها نه، همه امان باید بنشینیم سر راه کلماتش تا ترس روزی که مثل او آواره بشویم همین حالا جلو جلو تیر بیاندازد تو چپ قفسه سینه هامان، تا بره تو کتف هامان و نوک هرچه انگشت توی تنمان و بیخ دندان هایمان گزگز کند.
تعرف لما يموت الناس حين تثقبهم رصاصة؟ لأن 70% من جسم الإنسان يتكون من الماء، تماما كما لو أنك تحدث ثقبا في خزان ماء. أكان اشتباكا اعتباطيا يرقص في رأس الحارة حينما رأى.
ميداني چرا وقتی مردم با گلوله سوراخ میشوند میمیرند؟ چون 70% تن آدم آب است، درست مثل این که تانکی آبی را سوراخ کنی. مادرم تنها کسی بود که فهمید برگشتنی توی کار نیست. مادرم تنها کسی بود که فهمید. تو بحر فرق میان جنگ و انقلاب بودم که گلوله از تنم عبور کرد، آن سوراخ کوچک که بعد از عبور گلوله باقی ماند من را خالی کرد. همه چیز آرام آرام از تنم نشت کرد. خاطره هام، اسم رفیق هام، ویتامین سه، ترانه های عروسی، تک تک کلمات عربی، دمای 37 درجه، اسید اوریک، شعرهای ابو نواس و خونم. پسری که پس از اصابت گلوله خون آخرین چیزی است که از تنش خارج می شود، پسری که روزها در بلندی جای استکهلم روی تپه‌ای مشرف به دمشق می ایستد، به رمبیدن سقف‌ها و بن گرفتن رفیق‌های مهاجرش ته مدیترانه نگاه می کند، بعد شب باهاشان شعر می سازد، عمر زیادی نمی کند. شاعر این همه ویرانی چاقوکش‌ترین لات ادبیات است. غم آواره‌ها در یک دستش، غم زندانی‌های توی وطن در دست دیگرش، و همچنان زور می‌زند از کول افتادنش را به تأخیر بیندازد. فرج بیرقدار، رفیق شاعرش، 14 سال عمرش را توی زندان گذرانده است و او نشسته است، چه مرده است، چه ها رفته است و چه هنوز مانده است. 4979 و یک شب. 4979 شماره یک حساب محرمانه یا جواب یک معادله درجه 3 نیست. یک عدد یلخی و خالی از منطق هم نیست. شماره ای که شانسی از لاتاری در آمده باشد هم. این عدد، عددی چکنه و چسبناک است. رسیدن به 4979 روز یعنی از کف رفتن 13 زید و 37 رابطه سرسری و 2 کودک که هنوز زاده نشدند. رسیدن به 4979 روز یعنی بر نداشتن 465328 قدم در پسکوچه های قدیمی شام و 114 مجلس ختم که بی حضور تو برگزار شد، و 13712 بطری آبجو که 3 تاش تاریخ گذشته بود. یعنی 271 بار از اتوبوس جا نماندی و 11 بار بلیط بخت آزماییت نبرد. 4979 یعنی 3.5 بار جام جهانی را، 14 بار شب سال نو را و 1 بار فروپاشی جماهیر شوروی را ندیدی. فکرش را بکن، فقط 1 بار.
أفكر بفلسطين، البلاد التي اخترعت الله فتسببت بسفك ملايين الأرواح بسم الله، بلاد الحليب والعسل التي لا يوجد فيها لا حليب ولا عسل.
به فلسطين فکر میکنم، کشوری که خدا را کشف کرد و باعث شد خون میلیون ها نفر بر زمین بریزد، به نام خدا. سرزمین شیر و عسل که دیگر نه شیر دارد نه عسل، سرزمین مقدس که به خاطرش وارد جنگ های مقدس شدیم، شکست های مقدس خوردیم و کوچانده شدیم کوچ های مقدس، که به خاطرش در اردوگاه های مقدس زندگی کردیم و در راهش به مرگی مقدس جان باختیم. کماکان از خود میپرسم کدام یک از زمین دورتر است، سیاره مشتری یا راه حل دو کشور؟ کدام به قلب من نزدیکتر است، سربازی از کشورم یا شاعری از سرزمین دشمن؟ بدترین یادگار آلفرد نوبل چیست؟ دینامیت یا جایزش؟ متهمم میکنی که در شعرهایم بیطرف نیستم. خب در تمام زندگیم بیطرف نبودم، همیشه جانب چیزی را گرفتم با معیارهایی از دم متناقض. در برابر نجات پرستی طرف سیاه‌پوست‌ها را گرفتم، در برابر اشغالگران طرف مقاومت را، در مقابل ارتش طرف چریک‌ها را، در مقابل سفیدها طرف سرخ‌پوست‌ها را، در مقابل اسرائیل طرف فلسطینی ها را، در مقابل نئونازی ها طرف مهاجران را، در مقابل مرزها طرف کولیان را، جلوی استعمار طرف بومیان را، جلوی دین طرف علم را، در برابر گذشته طرف حال را، جلوی مرد سالاری طرف فمینیسم را، جلوی مردان طرف زنان را، جلوی باقی زنها طرف تو را، در برابر روزمرگی طرف کافکا را و طرف شعر را، در مقابل فیزیک لعنت الله علی الفیزیک. چرا مهاجران غرق می شوند آنگاه که دیگر نمی توانند نفس بکشند بر سطح آب شناور می شوند؟ چرا جهان وارونه می شود؟ چرا آدم وقتی زنده است شناور نمی ماند که مردش برود زیر آب؟ اتاقم عاشق کفش های سبزت شده. من در تو غرق می شوم آنچنان که سوری ها در دریا غرق می شوند. لا اله الا الله. ببین جنگ کارمان را به کجا کشانده. حتی در بدترین کابوس هایم هم نمی دیدم روزی بیاید که در میانه شعری بنویسم من در تو غرق می شوم آنچنان که سوری ها در دریا غرق می شوند. قتل عام استعاره ایست نخنما که دوستانم را میخورد بدون حتی ذره نمک. دوستانم صبحگاهان سبکبال از روی پل میگذرند و در منطقه خارج از دسترس میمیرند. قتل عام صبح زود از خواب بلند میشود، رفیقهام را میبرد با آب سرد و خون حمام میدهد، زیر پوشهاشان را میشوید و برایشان نان و چای آماده میکند. قتل عام از اعلامیه حقوق بشر با رفیقها مهربان‌تر است. وقتی درها بسته بود در به رویشان گشود و زمانی که گزارش‌های خبری پی شمارش تعداد قربانیان بودند او به اسم صداشان کرد. قتل عام تنها کسی بود که صرف نظر از سوابقشان به آنها پناهندگی داد. نه وضعیت مالیشان برایش مهم بود، نه شاعر بودن یا نبودنشان. قتل عام همه چیز را بی‌طرفانه دید. قیاس پسر غمگین و رعنایی است، از آن پسرها که هر قومی به چند تاش نیازمند است برای روز تنگش، روزهای سمری رفتن در مدیترانه مواج، ول و ویلونی در شیب تند کوه قاسیون و گدائی با قوطی‌های خالی پپسی در پیاده‌روهای شاشناک اروپا، وطن روزهای برباد و باروت رفتن، به شاعر بیشتر از پرچم نیاز دارد. همه چیز منفجر می‌شود جز شعر شاعران. سربازها و سرهنگها که فرو بیفتند شاعرانند، دلخوش کنندگانند که وطن را لای سرودها و ترانه‌ها می‌پیچند و از تیر رس دور می‌کنند. آنچنان که غیاس دمشق را، آنچنان که یکی بیروت را، یکی روم و برلین را. غیاس المدهون طوری توی دمشق نیست که هیچ کس نمیتواند آنقدر باشد. در شمال جهان نشأه مخدر ناشی از احساس امنیت، بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و آزادی بیان مثل مردی سفید پوست زیر آفتاب تابستان دراز کشیدم و به جنوب فکر میکنم. به جنوب فکر میکنم، بهانه هایی دست و پا میکنم برای توجیه غیبتم و اینکه چرا نمیتوانم آنجا باشم. نمیتوانم آنجا باشم. راه بین شعر من و دمشق بنا به دلایل پست مدرن قطع شده. یک دلیلم این است که رفیقهام با سرعتی شتابناک، حتی سریعتر از سی پی یوی کامپیوترم، به سوی خدا صعود می کنند. و دلیل دیگرم مربوط می شود به ماهی های آکواریوم. اگر من نباشم کسی نیست بهشان غذا بدهد. بگذار حقیقت را به تو بگویم. به تو میگویم چرا نمیتوانم حضور بیابم. حقیقت عبارت است از این که دمشق مچم را با زنی دیگر در بستر گرفت. سعی کردم اوضاع را مرتب کنم، بگویم که یک بار اتفاق افتاد و دیگر تکرار نخواهد شد. به همه چیز قسم خوردم، اما کار از کار گذشته بود. رو به شمال گریختم. میبینی؟ غیابم تصادفی است که با دقت هر چه تمام تر نقشش را چیدند. قسم می‌خورم که اجازه اقامت در اروپا فاصله ما با گلوله را زیاد می‌کند، ولی فاصله من با خودکشی را کم. اما این چیزی نیست که مانع حضورم می‌شود. حقیقت را به تو می‌گویم. من مردم. سالها پیش است که مردم. جنگل را می کشند، وسط روز قتل عام می کنند، توی دستشان تبر، کشاورزان. گوشت آدمیزاد را می شکافند، وقتی خون داغ غلغل می کند بخارش را به ریه می دهند. جراحان، نشانهای افتخار بر شانه می گذارند. سربازان، تنها می خوابند، تنها می خورند و تنها هم بستر می شوند. آدمهای معروف، دروغ می گویند. شاعران، همه یک کارها را می کنند، همه چیز را سر و سامان می دهند، همه چیز را می دانند، زندگی را در همه چیز می دمند، همه چیز را تحمل می کنند. زنان، همه چیز را درو می کنند. مردان، دوستت دارند. من فراموشی یعنی این که به یاد نیاوری، امید یعنی این که چیزهایی به یاد بیاوری که اتفاق نیفتادند. زندگی زیبا بود اگر در جیبم یک مدرک شناسایی داشتم که با آن به درعا سفر کنم برای دیدن مادرم. زندگی زیبا بود اگر یک روز از خواب بر می‌خواستم تا یک بدوی صحرانشین شدم با کمی توتون و آزادی بسیار.
Oh, God.